بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب رساله شریفه پنج ساله با توضیحاتی که حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مرزوبریشا فرمودن، انشاءالله که مورد عنایت همه ما قرار بگیره و عمل کنیم. معاشرت و جلوس. بسم الله الرحمن الرحیم. در معاشرت و نشستن مجالس هم نباید مقید به جای معین بود، هر جا بود نشست و رعایت احترام سایرین را داشت، که تقید پایین نشستن هم مانند تقید بالا نشستن است. پایین و بالا موهوم صرف است و در رفت آمد و دید و بازدید بدون لزوم نباید مقید شد، بلکه منظور ملاقات و دوستی باید باشد. در توضیح که می‌فرمایند، البته این دستورات بیشتر دستورالعمل فقراست که این طور باشند و دیگران هم که کارش این طور باشد که مدینه فاضله از لحاظ اخلاقی تشکیل می شود و الا آداب و رسوم برای شناختن و شناخته شدن است. بدین معنی که در آشنایی اولیه با کسی این آداب از این لحاظ جهت رعایت می شود که انسان حیثیت و شخصیت طرف را می شناسد و به دیدنش می رود و یا وقتی به دیدنش آمده اند بازدید می رود. این محض احترام به طرف است. این به اصطلاح آداب و رسوم مقدمه است بر این که صمیمیتی بین افراد جاری بشود. اگر این صمیمیت پیدا شد، آن وقت ضرب المثل بین الاحباب تسقط الاداب صدق می کند. یعنی وقتی دوستی صمیمی پیدا شد، دیگر آداب و رسوم کنار گذاشته می شود و فقط به صمیمیت می پردازد. در داستان موسی و شبان در مثنوی، چوپان آن صمیمیت را در دل خود نسبت به مبدأ احساس می‌کرد، ولی این مبدأ را نمی‌دانست که چیست و کیست. آن را مثل خودش فرض می‌کرد و خطاب به او گفت: تو کجایی تا شوم من چاکرت؟ چاروقت دوزم کنم شانه سرد، وقت خواب آید بروبم جای کرد، دستکت بوسم به مالم پایه کرد. خلاصه مثل این است که دارد با یک دوست صمیمی سخن میگوید، ولی او را نمیشناسد، نمیداند که او کیست. و بعد موسی علیه السلام گفت موسی: های خیره سر شدی، خود مسلمان ناشده کافر شدی. موسی با این اولین را گفت و شبان رفت و خیلی نالان و گریان شد: چه غلط ها می کردم. که خطاب آمد به موسی که تو برای وصل کردن آمدی، نه برای فصل کردن آمدی. موسی بر نتیجه دوید پشت سر و اون چوپان را پیدا کرد و گفت: هیچ آدابی و ترتیبی مجو، هرچه میخواهد دل تنگت بگو. منظور تکیه بر این لغت آداب است. در اینجا وقتی آن خلوص و صمیمیت بین شبان و محبوب خودش پیدا شده بود، چون خودش را نزدیک می دید، دیگر آداب و ترتیب نمی خواست. شما با یک دوست صمیمی آداب و ترتیبی ندارید. ولی مادامی که به آن مرحله یگانگی نرسیدید باید آداب را رعایت کنید. در این قسمت مقداری از آدابی را ذکر فرموده که درک آنها در روحیات انسان نیز مؤثر است. مثلا نشستن در مجالس فقری یا در صف نماز یا به طور کلی در هر مجلسی در صف نماز مستحب است که مسلمان به صف اول برسد، ولی مستحب دیگری هم هست که قدما پیرمردان یا کسانی که سابقه ایمانی بیشتری دارند بر خودش مقدم بدارد و جای خودش را احیاناً به آنها بدهد. یا این دستور هست که ایشان بکنید، یعنی اگر کسی را دید که خیلی در اشتیاق است که توفیق پیدا کند که در صف اول باشد، جای خودش را به او بدهد. ولی در واقع این که گفتند مستحب است، برای این است که در صف اول مقربین هستند. البته وقتی صف بسته شد دیگر هر کسی آمد در هر کجا که جا بود باید بنشیند، مگر که دیگران خودشان به او راه بدهند. و الا نماز که شروع شد دیگر صف نماز بسته شده است. این کار به منظور این است که وقتی موقع نماز رسید با اشتیاق به سمت برگزاری نماز بیاید. مثل اینکه وقتی بزرگی کسی به شما ساعت معینی وقت داد، اگر اشتیاق زیادی داشته باشی طوری می روی که حتی 5 دقیقه قبل از آن در آنجا حاضر باشی تا وقتی که شما را صدا بزنند. و اگر این کار را کردی هم علامت اشتیاق است و هم اینکه اشتیاق را زیاد بلکه ایجاد می کند. بنابراین هدف این استحباب این مسئله است، ولی نباید سایر دستورات را فراموش کرد. یا در مورد مجالس گفته اند و در جای دیگر از پند ساله هم نوشته شده که بهتر این است که طوری بنشینید که رو به رو باشید. این هم مستحب است، برای این است که زودتر در مجالس ذکر حاضر شوید. ولی اگر دیر آمدید و دیدید که صفهای نماز بسته شده، نه صفها را بشکنید نه جای معینی بنشید و نه اینکه جلوی صفها بنشید که دیگران را محروم کنید. اصولا خود نماز جماعت هم درسی است از آداب نشان می‌دهد. مثل اینکه فقط یک نفر جلوتر باید باشد و آن مثل فرمانده لشکر در جنگ است. دیگران هم همه باید به خط مستقیم باشند. اهل سنت به خصوص به این صفه مستقیم نمازگزاران خیلی تقید دارند. به یکی از ایرادهایی هم که علیه شیعه ها دارند این است که میگویند اینها مقید به صحت ترتیب صف نیستند. حتی مشهور است که عمر خلیفه دوم شمشیر میگیره و خط میکشید. اگر کسی پایش جلو یا عقبتر رفته بود به تندی برخورد میکرد تا تمام صف منظم باشد. اینها همه درس و تمرین برای زندگی است. و الا در نماز جماعت اگر شما یک خرد جلوتر بایستید یا یک خرد عقبتر، نه به خدا نفع و ضرری میرسد، نه به خودتان و نه به دیگری. کما اینکه در منزلتان هر جا که ممکن باشد می توانید نماز بخوانید. ولی این برایتان درس است که وقتی در جامعه هستید هرگز خودتان را از دیگری بالاتر نگیرید. ممکن است در ظاهر بگویید بله من در خدمت همه هستم، ولی همین که برای خودتان این حق را می شناسید که هر طور می خواهید رفتار کنید، خود همین نحوه تجاوز به حق دیگران و خودخواهیست. برای اینکه خودخواهی پیشرفت نکند به همین چیزهای جزئی باید توجه کرد. نکته ای که درباره نماز جماعت یا حلقه ذکر یعنی جلسات یاد خدا ثواب دارد این است که آدابی را که در اینجاها رعایت می شود برای ایجاد نظم در زندگی است. اینجا فرمودند تقید به پایین نشستن یا بالا نشستن غلط است، ولی اضافه فرمودند که احترام محترمین را باید رعایت کرد. البته منظور از محترمین معنوی که این احترام به ایمان است، نه به ثروت، نه به مقام. البته در زندگی عادی تقریبا همه ولو مقید نیستند، ولی مجبور هستند این قسمت را رعایت کنند. چیزی که اینجا نوشتند بیشتر نظر به جامعه فقری، جامعه ایمانی که باید احترام محترمین را رعایت کرد. از این رو اگر در هر جا که ممکن است همان جا بنشینی بهتر است از اینکه جای مشخصی داشته باشید. قسمت بعدی شهادت و قسم است. مؤمن باید راستگو و راست کردار باشد، شهادت دروغ ندهد، راست را کتمان نکند، اگرچه به زیان خود و پدر و مادر و خویشان خود باشد. مگر سود ایمان مؤمن و خشنودی او و اصلاح در آن منظور باشد. و قسم گرچه راست باشد یاد نکند که نام دوست را برای دنیا بخواهد به زبان راند و دین را آلت دنیا نسازد، که برای عبادت هم مزد گرفتن روا نیست، تا چه رسد به قسم لغو و چه رسد به قسم بر دروغ. در آیه قرآن هست که ولا تک تمو شهاده، شهادت را کتمان نکنید. البته در موردی که یک شخص می‌بیند که ممکن است جان کسی از بین برود، خودش را اصلا شهادت می‌دهد. مثلا می‌گوید فلان تاریخ که شما می‌گویید آن شخص با من بود، ولی غیر از آن در احکام شرعی اگر قاضی شهادت خواهد خود به خود شهادت ندهد. در مورد امور مدنی، امور عادی بین اشخاص، در مورد واقعیت، در مورد احکام کیفری و جرائم، چون در واقع جامعه طرف دعواست، فرض بر این است که جامعه از او نخواهد که اگر شهادتی دارد بیان کند. در مورد این شهادت در قرآن چند آیه وجود دارد. در آجایی می فرماید یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم او للوالدین والاقربین. یا در جای دیگر می گوید یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط. در اینجا عدالتی را که شهادت هدف اقامه آن است هم ردیف قوانین خود اله قرار داده است. یعنی همون دستوری را داده است که به خاطر خدا قوامین لله است. در جای دیگر می فرماید قوامین بالقسط، به خاطر قسط و عدالت. برای اینکه نمی شود گفت خداوند عادل است، چون خداوند عدل است، یعنی هر چه بکند عدل است. عدل آن چیزی است که خداوند می کند. جلوه الهی در هر جای یک جور است. به قول مثنوی می گوید پادشاهان مظهر شاهی حق، عارفان مرآت آگاهی حق. البته این که می گوید مظهر، این طور نیست که مولوی از کسی تعریف کرده باشد. می گوید همونطور که می بینید اینها قدرت دارند، خداوند هم قدرت دارد. عارفان هم آینه از آگاهی حق هستند. همانطور جامعه آینه است برای عدالت. جامعه‌ای که اسلام دستور می‌دهد آینه است برای انعکاس عدالت حق. در اینجا فرموده‌اند که مسلم است ولو به ضرر خود انسان یا اقوامش باشد. باید انسان شهادت بدهد، باید دروغ نگوید و جز راست نگوید. البته همه راست را لازم نیست بگوید، چنانچه اینجا فرمودند اگر مصلحت ایمانی مؤمنی در میان باشد، اگر برای اصلاح کار او مقداری از راست را نگوید اشکالی ندارد، ولی دروغ به هیچ وجه نباید گفت. در اخبار اینقدر دروغ مذمت شده که حتی از یکی از ائمه علیه السلام پرسیدن که آیا مؤمن ممکن است دزدی کند؟ فرمودن شیطان انسان را گول می زند. پرسیدن ممکن است فلان کار را بکنند؟ فرمودن بله شیطان گولش می زند و غیره. آیا ممکن است دروغ بگوید؟ حضرت فرمودن نه، مؤمن دروغ نمی گوید، برای اینکه دروغ از کفر هم بالاتر است. دروغ نفاق است و نفاق که خیلی بدتر از کفر است. شهادت به اندازه در زندگی مردم و زندگی جامعه اهمیت دارد که تقریبا تمام قوانین دنیا مبحثی برای شهادت گذاشته شده است. شهادت آن اهمیت که قدیم داشت به واسطه تنزل سطح اخلاقیات حالا ندارد، ولی معذالک امر خیلی مهم و مؤثر است و به همین جهت هم توصیه که حتما شهادت دارد. در شهادت هم معمول است که قسم می‌خورد. وقتی قسم به خداوند می‌خوری، یعنی در واقع خداوند را با بلا تشبیه العیاذ بالله صدا می‌زنی که بیا بگو من راست می‌گویم. این قسم بر فرض این راست باشد و امر برای امر صحیح قسم بخورد، ولی آیا این درست است؟ خداوند را، محبوبش را برای کار دنیا صدا بزنند. اگر دروغ باشد که واویلا، کسانی که دروغ بر خدا و رسول ببندند نشیمنگاهشان در آن دنیا آتش خواهد. این است که در بیشتر نظام‌های حقوقی گفته‌اند شهادت باید مؤکد به قسم باشد. البته در کشورهای اسلامی ایران این قسم به خداست، این قسم به خداوند است یا به کتاب مقدس من قرآن، ولی در کشورهای دیگر متفاوت است. به هر جهت آن چیزی که مورد احترام است، یعنی بالاترین عنصر معنوی در ذهن افراد ملت، آن را مورد قسم قرار بده. این قسم در واقع برای کار دنیا غیر از مورد شهادت در مورد دیگر امور هست. و آن انسان که دین خودش را گرو می گذارد و این دین با نام محبوب نباید در نظرش اینقدر سبک باشد که حتی برای بالا برد ترین چیز دنیا این کار را بکند. اگر هم در بعضی مواقع که در قدیم هم رسم بود که مثلا قاضی قسم می‌خورد، یا قدیمترها رسم بود که حکومت هم قسم می‌خورد، این در واقع برای خودش و کار دنیا نیست، برای ایجاد اطمینان در شنونده است که من راست می‌گویم، و برای ایجاد اعتماد در شنونده که به او اعتماد کنم. و الا در غیر آن اگر برای منافع شخصی سوگند بخورد، ولو سوگند راست باشد، او در واقع دینش را وسیله کرده برای دنیا و زیر پوشش دین از خواست. ولو راست هم باشد، منفعتی اما از مادی یا معنوی به دست بیاورد، اگر هم که دروغ باشد که واقعیده، انشاءالله خداوند ما را از همه این بلاها و از این بلاها حفظ کنند و به ما توفیق دهد که توجه کنیم. زیرا مؤمن باید راست و راست کردار باشد، شهادت دروغ ندهد و راست را کتمان نکند، اگرچه به زیان خود و پدر و مادر خویش باشد. مگر سود ایمان مؤمن و خوشنودی او و اصلاح در اون منظور باشد. و قسم گرچه راست باشد، یاد نکند که نام دوست را برای دنیا بخواهد بر زبان بیاورد و دین را آلت دنیا نسازد، که برای عبادت هم مزد گرفتن روا نیست تا چه رسد به قسم خوردن، آن هم قسم دروغ. منظور از شهادت که در اینجا مرقوم شده، گواهی دادن است به شهادت که به معنای شهید شدن باشد، چون میخواهد وظایف زنده ها را تعیین کند. میفرماید مؤمن باید راستگو و راست کردار باشد و به هیچ وجه دروغ نگوید و شهادت دروغ هم نده. در مورد شهادت البته وظایف شرعی هم هست که در کتب فقهی معین کردن، آن شرایط را باید رعایت کن، به این معنی که به هیچ وجه بی خود سر کسی را فاش نکنه. وقتی هم که میگوید شهادت راست، یعنی شهادت را از او بخواهند به منظور احقاق حق، به منظور رعایت عدالت باشد. در این صورت باید به تمام راستی شهادت بده. اما اگر غیر از این باشد، مثلا کسی پرسید فلان کس چه کار کرد، لازم نیست شهادت بدهد. منتها ما میگوییم دروغ هم نباید بگوید، باید بگوید من چیزی در این زمینه نمیدانم. اما شهادت در احکام شرعی هم بحث و وظایف مفصلی دارد. جهتش هم این است که در دوران قدیم، در دورانی که فقه اسلامی مدون می شد، شهادت یعنی گواهی نقش عمده‌ای داشت. چون وسائل جدید علمی که اکنون کشف حقیقت پیدا شده وجود نداشت، از این رو فقط به شهادت فکر میکردند. حتی اگر کسی ادعای خون بها داشت، اگر 50 نفر قسم می‌خوردند که این توره شرع قبول می‌کرد، چون فرضش بر این بود که ممکن نیست 50 نفر مؤمن به امری دروغ شهادت بدهند و حتما این راست است. شهادت به این طریق اهمیت زیادی داشت، احکام مفصلی هم برای آن نوشته شده که البته امروز هم در دنیا سیستم نظامی مدیریت مملکت اهمیت خاصی به شهادت میدهد. همینطور شاهد و گواه را با مقرراتی میپذیرند و حتی سوگندهایی که میخورند برای اینکه اطمینان پیدا کند. در اینجا فرمودن مؤمن شهادت دروغ ندهد و هیچ گونه شهادتی را کتمان نکنه. در آیه قرآن هم هست که انسان ولو به ضرر خودش، اقوامش، پدر و مادرش باشد باید شهادت راست بگوید و دروغ هرگز شهادت ندهد. نهایت این است که میتوان معذرت بخواهد و بگوید در این مورد من گفته ای ندارم و چیزی نمیگویم. نظیر شهادت به همین اهمیت سوگند است که اگر در قرآن نبود شاید میتوانستیم بگوییم که مؤمن اصولا نباید قسم بخورد. حالا هم اینقدر اجازه داریم که بگوییم مؤمن تا به توانت نباید قسم بخورد. خدا را در چندین مورد در قرآن قسم خورده، حتی گاهی اوقات از قول دیگران که ذکر می کند قسم خورده. مثلا در سوره شمس می فرماید و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها و السماء و ما بناها و الارض و ما طحاها و نفس ما سواها و الهمهم فجورها و تقواها قد افلح من زکاها. خداوند 11 قسم در اوائل این سوره خورده برای بیان این عبارت قد افلح من زکاها، کسی که نفس خودش را پاک نگه دارد، پاک کند، نجات پیدا کرد. در ابتدایش قد فرمودی یعنی یقیناً. به علاوه خداوند به چه قسم می‌خورد؟ به خورشید، به ما، به نور خورشید، به این خلقت‌هایی که خودش کرده. ولی ما که با این چشم ظاهری اینها را می‌بینیم عظمت خالقش را نمی‌توانیم ببینیم و احساس میکنیم این است که خداوند به اینها قسم خورده. البته بعضی آیات هم میفرماید لا اقسم به یوم القیامه ولا اقسم به نفس لوامه. عبارت ظاهری این است که لا اقسم یعنی قسم نمیخورم، که مفسرین گفتند در اینجا لا اضافی یعنی قسم میخورم. لا اقسم یعنی قسم نمیخورد، ولی منظور این است که قسم خیلی مهم و برای تأکید است. فلا اقسم نه و واقع نجوم انه لقسم لو تعلمون عظیم. قسم نمیخورم به جایگاه ستارگان، اگر بدانید این قسم خیلی مهم است، یعنی اینقدر مهم است که من قسم نمیخورم. به هر جهت سوگند را خداوند برای تأکید آورده است. البته خداوند محتاج به تأکید نیست و این عقل و درک ماست که محتاج به تأکید است. خداوند برای رعایت فهم ما این قسم ها را خورد. قسم خوردن اصولاً یعنی این که انسان چیزی را گرو بگذارد. وقتی قسم به خدا می‌خورد یعنی من اعتقاد دارم به خدا رو گرو می گذارم. خدای خودم را گرو این حرف خودم میگذارم. آیا جایز است که انسان برای کاری که در دنیا دارد قسم بخورد؟ حیثیت معنوی خودش یعنی نام بزرگ خداوند را گروگان بگذارد؟ این از نوع همون چیزهایی است که انسان اعتقاد دینی را آلت دست قرار دهد، آلت منافع دنیا، منافع مادی قرار بده. این هم از همان نوع است، منتها خفیفتر است. البته قسم هم وقتی راست باشد این همه احتیاط دارد. قسم دروغ که مسلماً بالاترین گناه معنوی برای خود انسان هست. و قسم لغو هم این است که بی جهت به چیزهای خیلی ساده که بدون قسم هم می شود بیان کرد قسم با. این از که مورد قسم باید خیلی رعایت شد. از خدا می خواهیم که ما را در این کار رعایتشون نگه دارن. اگه و خدایی نکرده خلاف این از مستحبه.